أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اختلاف طرفین در وقوع رهن و عدم اون بود که یک طرف مدعی رهن و طرف دیگر مدعی که این مال ودیعه بوده نه رهن. در این صورت اقوالی رو در مسئله پنج قول حکایت کردیم و گذشت و مختار مرحوم آقای خویی تفصیل بود بین این که دین متسالم علیه و ثابت باشه، قول مدعی رهن مقدمه، و اگر اصل دین مشکوک باشه قول مدعی ودیعه مقدمه. این تفصیل همونطوری که گفتیم در برخی از کلمات سابقین بلکه اقدمین آمده، مثل ابن حمزه. مرحوم سید رضوان الله علیه در ملحقات عروم متمایل به همین تفصیله. مرحوم سید می‌فرماید اگر دین ثابت باشه حتما قول مدعی رهنه، و اگر دین ثابت نباشه سید می‌فرماد فیشکل، و در نهایت تمایل پیدا می‌کنه که قول مدعی ودیعه است. مرحوم سید استدلالی در فرض ثبوت دین می‌کنه غیر از اون چه ما نقل کردیم. اون چه گذشت استدلال به روایت بود بر این که قول مدعی رهن مقدمه. حالا قول مدعی رهن مقدمه یا در خصوص فرض ثبوت دین که ابن حمزه و آقای خویی و سید فرمود، یا مطلقا که شیخ و صدوق و ما هم متمایل به اون کلام بودیم. استدلال قائلین به ثبوت رهنیت عمدتاً به نص و روایت بود. جدای از این نص و روایت، کلامی رو از مرحوم نائینی هم اشاره شد، استدلال بر تقدیم قول مدعی رهن از باب اصالت الضمانی که ما ادعا کردیم و مرحوم نائینی نه بر اساس نصوص بلکه بر اساس استصحاب عدم نعتی به قول ایشان اثبات کرد مضمون بودن مال را، و اینکه این مال ودیعه نیست، مجانی نیست. یعنی در حقیقت تا اینجا ما سه وجه ذکر کردیم بر این که قول مدعی رهنه: یکی روایت خاص، دیگری اصالت الضمان، و سوم کلام مرحوم نائینی. و این کلام مرحوم نائینی رو مرحوم آقای خوی قدس سره میخواست رد بکنه در ضمن مسئله تردد بین اجاره و آریه. زید مسئله تردد، اختلاف در اجاره و آریه، مرحوم آقای خویی اشاره به کلام مرحوم نائینی کرد و در صدد رد بود که به نظر رد ایشان تمام نیست. ومانیت علالیت ما اخذت، مرحوم نائینی تمسک به روایات نکرد. ما اصالت و زمان ما روایات بود.
روایت خاص در مورد رهن و ودیعه و اصل زمان فقام.
یعنی روایت خاص خصوص مثل روایت ابن ابی عفور و عباد و اینا، این یک وجه که مشهور بر اساس، یا مشهور که نه، شیخ و صدوق و آی خویی و سید و اینا بر اساس این مش کرده بودن. عرض ما این بود اصالت و ومان هم که گذشت. فرمایش مرحوم نائینی استطاب عدم نعتی بود، این هم گذشت. سه وجه تا اینجا ما در تقریر ثبوت ومان و اینکه مال محکوم به رهنیت و قول مدعی رهن مقدمه بیان کردیم. وجه چهارمی در کلام مرحوم محقق یزدی در ملحقات عروه آمده، استدلال بر تقدیم قول مدعی رهن به وجه رابعی، و اون وجه قاعده یده. ایشون میگه قاعده ید اقتضا میکنه این مدعی رهن که مال تحت یدشه، ید داره بر این مال، قول او چون ذل یده در این مال حجته. حالا نمیدونم تو بعضی از کلمات علامه در دفاع از شیخ قاعده من ملک بود، میشد اون یک وجه. وجه دیگری تو کلام مرحوم علامه در مختلف باز نقل کردیم اگر یادتون باشه، غیر قاعده من ملک، اشاره به تعلیل در روایت قاعده امانت که در روایت هم آمده بود دعنه امینه. مرحوم علامه در دفاع از شیخ در قبال ابن ادریس، با اینکه موافق ابن ادریس بود در فتوا، چهار وجه بر تقدیم قول مدعی رهن ذکر کرد. یکیش مسئله قاعده من ملک بود همان طوری که گذشت، و یکی هم لأنه امینه قاعده امانت بود، منتها این قاعده امانت در روایت سکونی مورد اشاره بود، در روایت سکونی در مسئله دوران امر بین قرض و رهن بود، یا خلاصه بود دعنه امینه که اذا اختلفا در مقدار اون رهن گفت تا سقفش، حتی یحیط به اون مبلغ رهن قول مدعی رهن مقدمه لأنه امینه. اینم وجه دیگر. سید به وجه دیگری تمسك میکنه، قاعده ید، یعنی در حقیقت تا اینجا باید شش وجه بر اون تقدیم قول مدعی رهن شد، شش وجه غیر از بحث روایت خاص مثل روایت عباد و وجه اصالت و زمان که وجه دوم بود، و کلام مرحوم نائینی استصحاب عدم نعتی. غیر از این سه وجه دیگه برای زمان تقریر شد. دو وجه در کلام علامه در مختلف که عبارت بود از قاعده من ملک و قاعده امانت، این شد 5 تا. مرحوم سید وجه سادسی در حقیقت ادعا میکنه، میگه قاعده ید کی گفته فقط در ادعای ملکیت امار است؟ ایشون سید میفهماد ید نسبت به ذلیت هرچی ادعا بکنه اماریت داره. آقایی کرده که طرف میگه رهنه، نمیگه من مالکم، این اگر گفته بود من مالکم قولش مسموع بود، فما ظنو که اونجایی که میگه رهنه. تعبیر سید به قاعدت لید یا للید متفاهم عرفی از قاعده ید، لولا الید ما قام للمسلمین سوق. سابقا ما اینو گفتیم، متفاهم از قاعدیت این نیست که فقط در ادعای ملکیت و رضا طرف اگر به بازار بیاد مدعی وکالت باشه، میگه من وکیلم از قبل مالک، اما ید داره. آیا شما در تعامل با او نکول میکنید؟ اصلا لوللید ما قامل المسلمین سوق، خصوصیتی برای این که ذلیت مدعی ملکیت باشه نداره. باید ذلیت مدعی محق بودن در تصرف باشه، چه به ملک چه به وکالت و اذن چه به غیر اون. لولویت ما قامل المسلمین سوق، اگرم موردش دعوای ملکیت باشه، ولی نکتش که لولویت ما قامل المسلمین سوق، تفاوتی بین اختلاف در دعوای ملکیت یا معذونیت نیست. چون اگر احتمال این که این آقایی که مالک نیست مدعی وکالته مانع از صحت تعامل با او باشه، ما قامل المسلمین سوق، شما جمله ای از موارد میرید میدونید مالک نیست. شما را این فروشگاه هایی که دارید میرید، فروشگاه این بنده خدا که عرضه میکنه کالا رو که به حضرت عباس مالک نیست، کارمند فروشگاهه، عامل فروشگاهه. بگید آقا تو که مالک نیستی این داری اینجوری، چون میرید بر اساس این میگه، میگیم قیمت چنده، هر چی گفت. خب شاید این قیمتی که داره میگه الان قیمت کمتر از ارزشی که مالک بهش گفته به فروش باشه، داره فضولی معامله میکنه. شما چی کار دارید؟ این آقا زولیده در فروشگاه، قول زولیدم در این که حق داره این کالا رو به این قیمتتون بفروشه، شما خوش چونه میزنید دیگه. گاهی وقتا با همین کارمند فروشگاه همه شما، حالا فروشگاه هایی که قیمت ها مقطوع باشه فقط در نظر نگیرید، خیلی جا شما میرید این بزازی 4 تا شاگرد داره، خودش هم تو خونه شه اصلا خبر نداره شاگرد ها چجوری دارن فروشگاه رو میگردونه. خب خیلی جاها قیمت ها مقطوعه، نمیدونم محدده و کذا، نه قیمت هاییه که جای چک و چونه رو برای مشتری دارن. خب آیا اینجا شما وقتی با اینا تعامل میکنید جنس رو از اینا میخرید، معامله معذون در بی با اینا نمیکنید؟ قطعا این گونه است. حرف سید اینه قاعدیت اختصاص به ملکیت نداره دعوای ملکیت، بلکه اهم از دعوای ملکیت یا حقی مثل حق الرهانه. ولذا ایشون میگه قول زلیت. و تعجب نکنید شمای مرحوم آقای خویی که در برخی از موارد ید گفتید با این که مالک قبلی مشخصه اما قول زلیت مقدمه، گذشت از آقای خویی فرمود اگر بینه اقامه بشه بر ملکیت سابقه شخصی، اما فعلا کالا در ید شخص دیگریه، این شخص دیگه مگه من الان مالکم ید دارم، دیگری میگه آقا من مالکم، دلیل دارم دیروز من مالک بودم، میگه بسیار خوب بیانیه شما میگه دیروز مالک بودی اما الان ادعای ملکیتش بر اساس استصحابه. مرحوم آقای خود فرمود ید بر استصحاب مقدم. پس بدعی نیست که اگر سید بیاد اینجا بگه قاعده ید اقتضا میکنه رهنیت رو، قول زلیت در ادعای رهن مسموعه و ید اماره بر صدق زلیده نسبت به این که این رهنه. این مدعای مرحوم سید قدس سره در مقام، ولی
این
دیگه روایت معید ید بیشه،
نه بعد دیگه اصل دین ثابت نیست، مسئله
بله نه اونجایی که دین ثابته مرحوم سید در جایی که دین ثابته استدلال ها و اما اونجایی که دین ثابت نیست پس تا اینجا سید ید رو از وجوه تقدیم قول مدعی رهن قرار داد منتها در مورد ثبوت دین و اما اگر دین ثابت نباشه سید فرموده تقدیم قول مدعی رهن مشکلون فرموده مشکلون بعدم آمده گفته که و اما این روایات روایت محمد ابن مسلم که میگفت مدعی ودیعه و روایت عباد که میگفت مدعی دین گفته یجمع بینهما به حمل روایت عباد بر فرض ثبوت دین و روایت محمد ابن مسلم بر فرض عدم ثبوت دین خدا پدر و مادر مرحوم آقای خویی رو بیامرزه لااقل ایشون برای استدلال جمع تبرعی مدعی نبود آمد جمع کرد بین این دو روایت به روایتی که زعم انها در مورد ثبوت دینه که روایت ابن ابی یعفور بود اما سید قدس سره اصلا هیچ مستقیما آمد گفته که یحمل اون روایت بر کذا اون روایت بر کذا خب یا سید اینکه عین جمع تبرعیه روایت محمد ابن مسلم یحمل علی مورد عدم ثبوت دین و روایت عباد یحمل علی فرض ثبوت دین خب به چه دلیل عجیب از مرحوم سید در فقهش خیلی قویه ها و فحلیست در فقه و اهل جمع تبرعی هم نیست شاید اینجا اعتماد بر نوعی ارتکاز کرده که اون ارتکاز روایت محمد ابن مسلم رو معارض قرار نداده که ما عرض می کردیم ما گفتیم روایت محمد ابن ما ضمن این که کلام آقای خویی رو نپذیرفتیم در شهادت روایت ابن ابی یعفور به جمع گفتیم روایت محمد ابن مسلم معارض نیست چرا معارض نیست؟ چون روایت محمد ابن مسلم نفرمود که قول مدعی ودیعه مقدمه گفت قول اگر مدعی رهن انه به کذا و کذا بینه دارد بر این که رهنون به کذا و کذا بسیار خوب مدعی رهن اگر بینه ندارد فیمین و مدعی ودیعه اما یمینش بر چی؟ گفتیم یعنی یمینش بر نفی دعوای مدعی انه رهنون به کذا و کذا نه اینکه یمینش علا انه ودیعتون و هیچ دلی در کار نیست پس بنابراین تا اینجا عرض ما مخالفتی به حسب صناعت براش دیده نشد که مقتضای صناعت این بود که قول مدعی رهن علل اطلاق سیدم که اینجا رسیده گفته مشکلون ولو تمایل به قول آقای خویی پیدا کرده اما قضیه براش صاف نبوده اونجوری بله اگر حجت هم درست میفرمون اگر باشه اینجا علل قاعده باید حجت باشه دیگه یده و این ید به ملاک ید باید اینجا باشه ولی زاد سید فرموده مشکلو مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه و غیر ایشان گذشت تحویل در مسئله ایجاد کردن به این که این روایات داله بر تقدیم قول رهن مدعی رهن معرض عنه و ما گفتیم این یک ارعاب و تخویفیه اون اعراض مصطلح ثابت نمیشه در مسئله ای که الى یومنا هذا بین القدما پنج قول در مسئله است با وجود پنج قول در مسئله شما میاد میگید روایت مدعی تقدیم و مدعی رحم معرض عنه. بعد از آنی که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه ادعای اعراض رو مطرح میکنه، ایشان یک کلامی رو دنبال میکنه که اون اصالت و زمان ما رو تأکید میکنه. من عبارت مفتاح الکرامه رو براتون بخوانم در تکمیل همین مسئله و تحکیم اصالت و زمان. و البته مرحوم صاحب حدائق هم و برخی کلمات دیگر. این عبارت مفتاح الکرامه است: و کیف کان فهذه الاخبار، یعنی اخبار دال بر تقدیم قول مدعی رحم، متروکتون و این عمل به الصدوق فی المقنع و الشیخ فی الاستبصار و صاحب الکفایه، یعنی سبزواری، علی الظاهر من و صاحب الحدائق. تا اینکه بعد از کشف اللفام کلامی رو ایشون اینجا نقل، از کشف الرموز کلامی رو اینجا نقل میکنه در رد شیخ به اینکه کلام شیخ معلوم نیست فتوای به تقدیم قول مرتهن باشه، مدعی رحم باشه. از کشف الرموز کلامی رو نقل میکنه که نظیر این کلام در کلمات متکرره، و اون اینه که میگه مرحوم شیخ تو استبصار در صدد محملی بر روایات فتوا نمیخواد بده. میدونید کشف الرموز چی میخواد بگه؟ حرفش اینه، ما این حرفو فی الجمله قبول داریم اما اینجا قبول نداریم. شیخ در استبصار در مقام جمع مقبول بین روایات و جمع عرفی نیست، و نه هم شیخ قائل به این قاعده منصوبه باطله به شیخ که الجمع مهما امکن اولا. چون یکی از کسانی که به او به شدت این قول نسبت داده میشه که قائل به اینه که الجمع مهما امکن اولا، مرحوم شیخه. شیخ در کتاب شریف استبصار فقط و فقط در صدد دفاع از ائمه است که ائمه تناقض فی القول ندارن. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. میخواد بگه چون برخی از شیعه مرتد شدند از مذهب به سبب اختلاف روایات مروی از ائمه علیه السلام، چون شیعه معتقد به اینه که ائمه معصومن، همان طوری که قرآن معصوم از خطاست ائمه معصومن. خب ائمه معصومن پس دیگه نباید تناقض در کلام داشته باشن، کما اینکه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، از ائمه نباید صادر بشه. بعضی از ضعفای شیعه، نه ضعفای عوام، بعضی از طلبه ها و من یسمون به عالم، اما که اینا مرحوم والد ما تعبیر میکرد اینا جهله هستن سلسان نشده. در یه وهله ما طلبه ها خلاصه انگور جوش آمده سلسان نشده ایم، هم آمیم از یک جهت هم آمی نیستیم. آمیم چون نظرات مستحکمی نداریم، به یک پخ جاهاری میکنیم. اما از اون ور اون آدمی که خلاصه بتونه دفع شبهه بکنه فتوا بده نیست. آقا رسائل خونده، یک طلبه فاضل رسائل خونده، این در حقیقت اسیر عنبی سلسان نشده است. اون جاهل مطلق او اصلا به جوش نیامده تا بخواد نجس بشه، اون راحته. ولی ماها اسیر جوش آمده ایم. خب حالا که جوش آمده ایم، خطر انحراف هم در ما زیاده. یه چیزای رو به انصاف دارم میگم، ولذا این رو شما بر جامعه دانشگاهی به قول مطلق دیگه قابل تطبیقه. اینا خیلی جاها اسیر جوش آمده ایه، اونم به ازنا جوش آمدن. دیگه آقا یه چیزی رو شنیده، یه عربی رو یاد گرفته، تحت اللفظ یاد گرفته، دیگه یحکم و فرت به ولی آبس. میگه آقا این خب خلاف شرعه، شما دارید میگید خلاف ما انزل اللهه. چرا خلاف ما انزل اللهه؟ خداوند عادله، لا یحکم الا بالعدل. پس حکم به این که دیه زن و مرد متفاوته خلاف قول خداست که عداله. و امثال اینا دیگه، اینا رو تو جو دانشگاه خیلی میبینید، خیلی میبینید اینا رو. مگر دانشگاهیای متعهد متدینی که حد و مرز خودشون رو رعایت میکنن، میگن بله ما حقوقدان هستیم اما ما فقیه نیستیم و تجرع بر فقه هم نخواهیم داشت که بگیم این باطل. نه، تعبد به فقه هم داریم، هرچی فقیه میگه در این قضیه بسیار خوب. حالا غرض اینه، مرحوم شیخ در استفسار چه کرده؟ آمده بگه آقا روایات متعارض، اونجاهایی که تعارض محکمه بین روایات، یعنی جمع عرفی نداره اما این مستلزم تناقض فی القول فی الائمه بین از ائمه نیست، چون ائمه اگر روایات متعارض ازشون صادر میشه شاهد جمعی برای این روایاتشون دارن که تناقض رو دفع کنه. یعنی این گونه نیست که تناقض بین اون کلمات لاینحل باشه، چون اونجایی که تهافت غیر قابل حل باشه اون لایستر من الله، و الا خدا یه جای عام و بگه یه جای خاص رو بگه، این که اختلاف فی القول نیست. یا دوتا عام بگه که این دوتا عام نیازه به شاهد جمعی از سنت داشته باشه، این که اختلاف فی القول نیست. ائمه دوتا عام دارن، یه عام میگه قول مدعی رهن، یکی میگه قول مدعی ودیعه. چون شاهد جمعی دارن، آقای خویی میفرماد یا شیخ طوسی میفرماد، روایت ابن ابی یعفور میاد میگه ها یفصل بین ثبوت دین و غیر اون. شیخ طوسی هنرش در استفسار اینه که روایات ما تعارض محکمه غیر قابل جمع ولو به شاهد جمع ندارن، فقط آمده تصریح داره مرحوم شیخ که ارتد بعضی از اهل مذهب، تعبیرش الان یادم نیست، یعنی نه که عوام، ارتد بعضی از کسایی که مسمای به اهل علمن، ارتدادشون به خاطر اختلاف روایات. شیخ فرموده من کتاب استفسار رو نوشتم تا اینکه ببینن مردم اهل سنت و همه شیعه بدانن ائمه اختلاف فی القول تهافت ندارن، تهافت ندارن، یا از بابی که به روایت شاهد جمعی، یا گاهی وقتا صدور اون قول مخالف از باب تقیه است. امام در یه جا تقیه کرده، اگر امام یه جا تقییتاً خلاف اون کلام سابقش بگه، این آیا با اسمتش منافات داره؟ لن افطر یوماً و اقضی احب الی من ان یضرب عنقی. یه جا مثلا گفته حکم حاکم جائر نافذ نیست، پیش منصور میگه که ذاکه الی امام انصام صمنا و این افطر افطرنا، مثلا تقییتن اینو فرموده. بعدم میاد راوی میگه آقا شما یه جا میگید که حکام جور به درد نمیخوره، یه جا میاد میگید که ذاکه الال امام انصام صمنا و این افطره افطرنا، تهافته. حضرت میگه در این افطره یا اومد و اقضی احب الیه من الیضرب عنقی. نه اینکه من نمیدونستم قبلا گفتم قول مخالف حجت نیست، میدونستم اما در حضور مخالف اصلا بهش گفتم یا امیر المؤمنین. حضرت میگه یا امیر المؤمنین، مگر او نمیدونه که او امیر المؤمنین نیست؟ مگر حضرت نمیدونه که او امیر الفساقه بلکه سید الفجاره؟ بهش میگه امیر المؤمنین. چرا تقیتا؟ به همون جوری که تقیتا میگه یا امیر المؤمنین، تقیتا میگه لن افتر یومن و اقضی احب الی من ان یضرب عنقی. این تهافت نیست. تهافت اینه که ان غفلتن که قبلا گفتم قول حاکم در هلال معتبر نیست، الان بیام بگم ذاکه الی الامام ان صام صمنا و ان افطر افطرنا. این میشه تهافت. شیخ، من یه وقتی در حالاتش یه مقداری تتبع کردم، شیخ طوسی تألیفاتش میدونید چرا برکت کرده و موندگار شده؟ شیخ تمام تألیفاتش برای سد حاجات شیعه است، نه برای این که بگه من کتاب نوشتم. شیخ میگه اگر استفسار رو نوشتم برای حفظ حوزه متدینین و شیعه از انحراف و ارتداده، که خیال نکنن ائمه تهافت فی القول دارن. اگر کتاب مبسوط و خلاف رو نوشته، میگه مخالفین یشنعون علینا، به این که شما خلاصه فقهتون وافیه به پاسخگویی به مسائل روز نیست، چون شما اهل قیاس و استحسان نیستی. مبسوط رو نوشتم تا اثبات بکنم در عین عدم تخطی از اون اصول خودمان، در عین حال به تمام مسائل روز الی یوم القیامه پاسخگویی. تفسیر نوشته کذالک، اصول نوشته کذالک. اصول و وقتی شیخ نوشته که اصول رویه عام اهل سنت بوده، تألیفات شیعه در اصول اصلا خیلی خفیف بوده، شروع ابداعش و عمدش از سید مرتضی و شیخ طوسیه، و انتشار از اون جاهای غریب انتشار عده از شیخ قبل از انتشار کتاب اصولی سید مرتضی است، که انه در زمان حیات استادش بوده، با اینکه شیخ شاگرد شیخ طوسی بوده، اما هنر داشته باشید اینجوری شاگرد باشید، در حیات استادش عده می نویسه که رو دست، حالا دیگه جسارت نکنم رو دسته نه، اما دیگه کم نمیاره از اصول مرحوم سید مرتضی. این شأن شیخ طوسی و کتبش. حالا کشف الرموز در ما نحن فی، از کجا به کجا رفتم؟ کشف الرموز آمده گفته آقا شیخ طوسی نخواسته تفصیل بده بین مورد ثبوت دین فمدعی الرهن و عدم ثبوتی فمدعی الودیعه، خواسته بگه این اخباری که گفته شد تهافت نداره، چون یکیش مال اونجا یکیش مال اونجا، بدون اینکه بخواد فتوا بده، فقط میخواد دفع تهافت بکنه بدون الافتا. خیلی خلاف ظاهره، این خیلی خلاف ظاهره. شما میخواد شیخو اینجا از مون بگیرید که فقط بر من صدوق بمونه؟ نه، موجبی نداره. ظاهره کلام شیخ اینه که اصلا باید این گونه جمع کرد بین این دو طایفه از روایات. بعد حالا شاهد من در کلام صاحب مفتاح اینجاست، بعد برای اصالت الزمان، بعد از آنی که اختلاف رو نقد کرد و گفت روایات تقدیم قول مدعی رهد مقدمه، مثلا تقدیم قول مدعی رهد معرض عنه، حالا مرحومه عاملی می فرماد و عسا که تقول ان لقول الاستبصار نوائره، قول استبصاری که میگه قول مدعی ره مقدمه، یعنی اصالت، این بج تازگی نداره، نوائری در فقه داره، یعنی اصالت الضمان. نوائر منها
ان من استودع شخصا مالا فتلف فقال صاحب المال هو قرض في ذمتك وقال الاخر هو امانه فان مقتضى الاصل الذي اعتقدتموه يا مرحوم آقای خویی فان مقتضى الاصل الذي اعتقدتموه شروع کردم یا آقای خویی یعنی من حضا اون قوله این که در اختلاف بین اشتغال ذمه و مجانیت بیع و هبه آقای خویی فرمود اصل چیه؟ براءت الذمه قول مدعی هبه مقدمه فان مقتضى الاصل الذي اعتقدتموه تقدیم و قول مدعی الامانه در اختلاف در دعوای قرض و ودیعه مقتضای اصل چیه؟ بعد از تلف مال اینه که این مال مضمون نباشه، قرض نباشه، ودیعه باشه. چه فرق بین ادعایی که این مال قرض بود یا ودیعه و بین این که بیع بود یا هبه؟ شما میگید در اختلاف بین بیع و هبه قول مدعی هبه مقدمه، اما در اختلاف بین قرض و ودیعه یا هبه چطور شد اینجا قول مدعی قرض و زمان مقدمه؟ فان مقتضى الاصل الذي اعتقدتموه تقدیم قول مدعی امانه لان صاحب المال يدعي امرا زائدا وهو اشتغال ذمه اشتغال الذمه والاصل عدمه والحال ان الاخبار جاءت ان الاخبار جاءت بان القول قول مدعي القرض. اون دلیل دیگری که ما بر اصالت الزمان توسل کردیم این همین بود دیگه، قول مدعی القرض که روایت اسحاق بود، روایت اسحاق. بله. و ان مدعی الودیعه یکلف البینه. بعد حالا اونی که یؤکد اصالت الزمان رو در کلام ایشان، قلتو، این قلتو من نیستم، این قلتو مرحوم صاحب مفتاح الکرامه است. قلتو هذه الاخبار ايضا موافقه لاصولنا، اصلا اصل اقتضا میکنه قول مدعی زمان قولش مقدم باشه. هذه الاخبار ايضا موافقه لاصولنا لان الاصل في المال ان لا يخرج عن يد مالكه الا بقوله. میگه قرض بس، اون طرف میگه امانت ودیعه نه، لا يخرج عن يد مالكه الا بقوله. فلو ادعى المالك، حالا شروع کرد بعضی از موارد و باز جدای از روایت، هذه الاخبار موافقه لاصولنا. فلو ادعى المالك الغصب، مالک میگه آقا این مال شما از من غصب کردی، و ادعى الاخر العاریه، قول کیه؟ قول مدعی غصب دیگه، مالک که میگه این مال غصب شده، و حال این که مالک میگه غصب یعنی این مال مضمونه، آخذ میگه آریه یعنی این مال غیر مضمونه، شما یا آقای خویی باید برگردی بگی قول قول مدعی آریه است بعد از تلف. بله تو دست طرف مقابله، میگه تو دست طرف مقابل مالک میگه تو دزدیدی غصب است، اون آقا میگه آقا این مال امانت بود دست من تلف شد. مالک میگه ودیعه است، خب میدونم مالک میگه ودیعه است که نتیجتا این باشه که مضمون نیست، حالا درسته، اما اینجا مالک میگه غصب است تا بگه مضمون است، طرف مقابل میگه نه آقا آریه گرفتم این مالو تلف شد و بعد از تلف یا امان الله من ضامن نیستم. و دل آخر الغاریه اول استیدا اول استعجار، مالک میگه آقا غاصبی تو، اون میگه آقا من اجاره کردم. قدم قول المالک، و کذا. بعد مسئله اجاره و آریه رو مطرح میکنه در مسئله دعوای اجاره و آریه. حالا شاهد ما در این کلام این بزرگ همین بود، ما اگر اصالت الزمان رو گفتیم حرف ما بدعی نبود، بدعت که نبود، هیچ بدعم نبود، تازگی نداشت. قبل از ما مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه و غیر ایشان، من دیدم از کلام صاحب حدائقم این حرف برمیاد. دیروز یک کلامی رو از مرحوم صاحب عروه به اصطلاح آقای غفاریان باز ایشون آورده بود که از کلام ایشونم که انه همین حرف اصالت و زمان برمی آمد و گمان می کنم اون امر مرتکز در کلامات فقها هم همین اصالت و زمان باشه. الحمدلله رب العالمین.